عندكم ينفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا باقی نزد بار دل پیشتن است که چرا باقی نزد.
به نام خدا و سلام عزیزان شنونده، لحظاتان پر از نیکبختی و سعادتمندی. صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. در این ساعت و در ادامه برنامه های رادیو فارس دعوت می کنم به اتفاق بشنویم سخنرانی آیت الله استادی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خواسته های همه مردم که خواسته اصلی ادیان آسمانی و اسلام هست اینه که یه زندگی خوبی داشته باشن. شما از هر کسی سوال کنید که آیا مایل هستی که زندگی سالمی داشته باشی، زندگی خوبی داشته باشی، حتما جواب میده که بسیار مایلم. دین هم اتفاقا مایله که ما زندگی خوبی داشته باشیم، زندگی سالمی داشته باشیم. برای اینکه زندگی انسان زندگی قابل قبولی باشه، زندگی با سلامت و اطمینانی باشه، قاعدتاً باید انسان از تجربه های دیگران استفاده کنه. به یه خانواده‌ای برخورد میکنیم، میبینیم فرزندان بسیار خوبی تربیت کردن، ازشون سوال میکنیم که برنامه شما چی بوده که پسرتون دخترتون اینطور خوب بار اومده. برنامه شو برای ما توضیح میده، تجربه ایست که ما هم از تجربه او استفاده کنیم. یه خانواده 3-4 نفره با یه حقوق متوسطی زندگیشون رو اداره میکنن، میبینیم گرفتار نشدن، بدهکار نشدن، غم و غصه زیاد ندارن. سوال میکنیم که برنامه شما چی بوده که توانستید با این حقوق کم زندگیتون رو خوب اداره کنید؟ توضیحاتی میدن. قاعدش هم همینه که انسان از تجربه دیگران استفاده کنه. به زن و شوهری انسان برخورد میکنه که 10 سال با هم زندگی میکنن، 20 سال با هم زندگی میکنن، با کمال صمیمیت، با کمال محبت، علاقه. انسان سوال میکنه برنامه شما چی بوده؟ به شوهر میگه شما چه جور زندگی کردی؟ چه برنامه ای داشتی؟ یا از اون خانم سوال میکنه برنامه شما چی بوده که زندگیتون اینطور خوب و پر از محبت و پر از علاقه و شادی است؟ توضیحاتی که دیگران برای انسان میدن برای اداره زندگیشون، زندگی سالم، خیلی میتوانه برای انسان مفید باشه، سودمند باشه، درسی باشه برای انسان. حالا اینا که افراد معمولی هستند، اگه از پیغمبر، از امام سوال بشه که آقا شما چه جور زندگی میکنی، چه جور زندگی کردی که این مقدار موفقیت داشتی، اگه از امام سوال بشه و امام جواب بده، پیداست که خیلی میتوانه درس باشه. انسان میتوانه برنامه زندگیش رو طبق همون برنامه‌ای که امام یا پیغمبر بیان کرده تنظیم کنه، حتما نتیجه میگیره. روایتی در کتاب‌های حدیثی ما هست که گاهی نقل شده از امام صادق پرسیدند و گاهی هم نام امام برده نشده، گفته شده که از بزرگی پرسیدند، ولی ظاهراً به امام صادق هم نسبت داده شده که یک کسی خدمت امام صادق رسید به حضرت عرض کرد علامازا بنیت امرک. خواهیم یه قدری توضیح بدیم، یعنی زندگی شما رو میبینم، زندگی شما رو میبینم که در سطح بسیار بسیار خوبیه، میخوام ببینم زندگیت رو بر چه اساسی پایه‌گذاری کردی. علامازا بنیت امرک، مبنای زندگی چی بوده؟ اساس زندگی چی بوده؟ این زندگی بسیار خوب که از حیث دنیا خوب، از حیث آخرت خوب، از حیث رضایت خدای متعال خوب، اساسش چی بوده؟ علامازا بنیت امرک، زندگیت رو، امر خودت رو بر چه اساسی مبتنی کردی؟ بر چه پایه‌هایی بنا کردی؟ در روایت دیگه نمی‌خوانیم که بنی الاسلام علی خمس، اسلام پایه‌گذاری شده بر پنج چیز: بر نماز، بر زکات، بر حج. هر چیزی اساسی داره، پایه‌ای داره. حالا اینم از امام صادق سوال میکنه که اساس زندگی شما چیه؟ مبنای زندگی شما چیه؟ زندگیت رو بر چه پایه‌هایی قرار دادی؟ اگه همین جملاتی که در این روایت هست بنده و شما گوش بدیم و جدی بگیریم و ترتیب اثر بدیم، حتما زندگی خوبی خواهیم داشت. چون میدانید مشکلات در زندگی ما از چند جهت پیش میاد. بسیاری زندگی براشون مشکله، چون اضطراب دارن، اطمینان نداره، آرامش نداره. زندگی بی آرامش زندگی خوبی نیست. ممکنه طرف ثروت داره، ممکنه مقامی داره، پستی داره، ولی آرامش نداره. اینکه انسان زندگیش بی آرامش باشه زندگی خوبی نیست. زندگی خوب زندگی است که انسان آرامش داشته باشه. حالا حضرت در این روایت اینطور فرموده که یکی از پایه‌های زندگی من، یکی از پایه‌هایی که من زندگیم بر اون اساس مبتنی است. عزیزان خوب دقت کنید، امیدوارم هم در خود من هم در شما تا حدی مؤثر بیفته. فرموده من چهار چیز رو دانستم، یا ما تعبیر میکنیم چهار چیز رو باور دارم، چهار چیز رو جدی میگیرم. یکی از اون چهار تا اینه: علمتو ان الله مطلع علی فاستحییت. حضرت فرمود یکی از پایه های زندگی من اینه. حالا من اینجور ترجمه میکنم که من باور دارم خدا بر کارهای من آگاهه، میدونم خدای متعال مطلع بر احوال منه، حرف میزنم خدا میدانه، میبینه، جایی میرم خدا میبینه، پولی به کسی میدم خدا میبینه، تو خانه چجور زندگی میکنم خدا میبینه. یعنی از صبح که از خواب برمیخیزم تا شب که باز استراحت میکنم، تمام افعال و کردار من رو خدای متعال آگاهه، خدا میبینه. باور دارم، علم دارم، ایمان دارم که خدا بر کارهای من مطلعه. چون باور دارم حیا میکنم که گناه کنم. این جمله خیلی ساده است، جمله ای نیست کسی بگه من متوجه نمیشم. حضرت میخواد بگه هر یه چیزی خدا رو ناظر میدونه، اگر خدا رو آگاه بر کارهاش میدونه، باید حیا کنه و گناه نکنه. چرا؟ چون اگر دیگران باشن که اطلاع داشته باشن، انسان گناه نمیکنه. حتی یه بچه اگر متوجه باشه، من جلوی او گناه نمیکنم. اگه چند نفر باشن نگاه بکنن، گناه نمیکنم. خب اگر خدا رو من ناظر میدونم، خدا رو حاضر میدونم، خدا رو آگاه و مطلع بر کارهای خودم میدونم، چطور میشه گناه کنم؟ هر کسی گناه میکنه، هر کسی کاری خلاف میکنه، اون لحظه‌ای که گناه میکنه یقین خدا رو حاضر نمیدونه. و الا امام صادق فرموده علمت ان الله مطلع علی فاستحییت، دانستم که خدا بر کارهای من اطلاع داره، آگاهی داره، حیا کردم گناه کنم. همین جمله رو انسان همیشه یادش باشه. هر جا نفس به او میخواد گناهی رو تحمیل کنه، هر جا شیطان میخواد او رو وادار به گناهی کنه، یاد این جمله باشه که آیا خدا میبینه یا نه، خدا آگاهه یا نه. اگه خدا آگاهه، اگه خدا میبینه، اگه در محضر خدای متعال هستیم، خب نباید کار خلاف بکنی. هر کسی گناه میکنه اون لحظه گناه از خدا غافله. علم تو ان الله مطلع علی فاستحییت، دانستم که خدا بر کارهای من، بر من واقف، آگاه، اطلاع داره، پس حیا کردم، شرم کردم که گناه کنم. این یه جمله است که انسان در طول زندگی این برنامه زندگیش باشه. یکی از برنامه ها که انسان همیشه یادش باشه که خدا داره میبینه او رو، همیشه یادش باشه که خدا بر کارهاش مطلع و آگاهه. جمله دوم، حضرت فرمود علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فطمئنند. این که همه اضطراب دارن، همه آرامش ندارن، باز بر میگرده به این که اونجوری که باید ایمان به خدای متعال نداره. حضرت میگه من ایمان دارم، باور دارم، دانستم که رزق من رو دیگری نمیخوره. در امور دنیوی من وظیفه دارم یه فعالیتی بکنم، ولی بقیهش دست خدای متعاله. اگه من اینو باور داشته باشم، هیچ وقت تو زندگی اضطراب برام پیش نمیاد. این که بنده یا دیگری گاهی مضطرب میشیم، گاهی آرامش از دست میدیم، گاهی تعبیر میکنیم اعصابمون چنین و چنانه، برای اینکه این جمله رو در یه بعدی از ابعاد زندگی باور ندارم، باور نداره کسی که اضطراب داره. حضرت فرموده من دانستم که روزی من رو دیگری نمیخوره، اگه بناس چیزی من برسه میرسه. البته انسان وظیفه داره که فعالیت کنه. یه مغازه دار وظیفه داره بره مغازه رو باز کنه، یه اداری وظیفه داره سر کار خودش حاضر باشه، یه روحانی وظیفه داره که مسئولیت‌های خودش رو انجام بده. ولی در امور دنیوی اگه این باور داشته باشم که اون چه باید به من برسه میرسه، اگه همین باور در انسان تقویت بشه، چرا اضطراب، چرا مضطرب باشم، چرا آرامش نداشته باشم؟ حضرت فرموده علم تو ان رزقی لا یاکله غیری، چیزی که بناست به من برسه از امور دنیوی، از امور مادی، یه مقدری دارم، اون به من خواهد رسید. نه نان انسان در سفره دیگری است، نه کسی میتوانه سفره من رو برداره. هر کسی سفره ای داره. خدای متعال برای هر کسی رزقی قرار داده و اون رزق به او میرسه. باز تکرار میکنم، این معنیش این نیست که فعالیت نکنیم، معنیش این نیست که بخوابیم و بگیم رزقمون، نه، اون وظیفه شهری انسانه، وظیفه اجتماعی و جامعه انسانه. تو جامعه همه دارن کار میکنن، منم باید کار کنم. هر کسی یه گوشه کار رو گرفته، منم باید یه گوشه رو بگیرم. ولی اگر ایمان داشته باشم، اطمینان داشته باشم که اون چه بناست به من برسه میرسه، چرا اضطراب؟ حضرت فرموده یکی از پایه‌های زندگی من همینه که دانستم روزی من رو، رزق من رو دیگری نمیخوره، اینه که با اطمینان زندگی میکنم. اگه یک کاسب باشه این باور داشته باشه، مغازش خلوت بشه، شلوغ بشه، مشتری زیاد بیاد، کم بیاد، یه اهل علم ارادتمند کم داشته باشه، زیاد داشته باشه، تو محافل زیاد دعوتش کنن، کم دعوتش کنن، هیچ اثری نداره. اون باید وظیفه خودش انجام بده و چون ایمان داره که روزی او رو دیگری نمیخوره، با اطمینانم هست، با آرامشه. اینا رو خوبه تجربه کنیم، خوبه واقعا به یک معنا به خودمون تحمیل کنیم. یعنی هر وقت نشستیم داریم فکر میکنیم، داریم میریم تو اضطراب که آیا آینده من چی میشه، 6 ماه دیگه من چی میشه؟ سال دیگه چی میشه؟ من که دختر دارم میخوام شوهر بدم چی میشه؟ من که پسر دارم. تا میریم تو این فکرها به خدای متعال عرض کنیم خدایا ما وظیفه خودمون انجام میدیم، بقیهش با تو. حتما خدای متعال کفایت میکنه. از اسامی خدای متعال یا کافی المهمات، هر مهمی انسان داشته باشه خدای متعال کفایت میکنه. این جمله دوم، حضرت فرمود علم تو ان الله مطلع علی، دانستم خدا بر کارهای من آگاهه، حیا کردم گناه کنم. و علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فطمئنت، دانستم که روزی مرا دیگری نمیخوره، اطمینان دارم، آرامش دارم، با اطمینان زندگی میکنم، با آرامش زندگی میکنم. جمله سوم، حضرت فرموده علم تو، دانستم، باور کردم که هرچی وظیفه منه، هرچی کار منه دیگری انجام نمیده، وظایف من رو دیگری انجام نمیده، پس تنبلی نکردم. بالاخره انسان وظایفی داره، وظایف اجتماعی داره، وظایف عبادی دینی داره. اگه طرز فکر این باشه، اگه برنامه زندگی این باشه که اگه نماز خودم باید بخوانم، اگر نمازم قضا شده خودم باید نماز قضا رو بخوانم، اگه نسبت به کسی وظیفه‌ای دارم، چون دانستم که اعمال من رو دیگری انجام نمیده، خودم مشغول انجام وظایف خودم شدم. همین جمله سوم، بسیاری از افراد هستن که باش جدی برخورد نمی‌کنن. کسانی هستن که تو وصیت نامه چیزایی می‌نویسن که بعد از ما چنین کنید، بعد از ما چنین انجام بشه. اینا بعضیشون از همون هستن که خیال میکنن دیگران وظایف اونها رو انجام میده. هر کسی خودش مسئولیت داره، هر کسی خودش وظایفی داره، باید به مسئولیت خودش توجه داشته باشه، وظایف خودش رو خودش انجام بده. که این جمله سوم اگر مورد توجه باشه، انسان رو از تنبلی، از بی‌نشاطی، از اینکه همش بخوابه، از اینکه همش اوقاتش رو به یک جورایی صرف کنه، انسانو باز میداره. میگه من انسانی هستم، مکلف هستم، بناست ترقی کنم، بناست به خدای متعال نزدیک بشم، بناست برای قبر و قیامت خودم کاری انجام بدم، نمیشه تنبلی کنم. امام صادق طبق این نقل فرموده من دانستم که اعمال من رو، وظایف من رو دیگری انجام نمیده، خودم اشتغال پیدا کردم به انجام کارها. اینم جمله سوم بود. جمله اول، دانستم که خدای متعال بر کارهای من آگاه، حیا کردم از این گناه کنم. جمله دوم، دانستم که رزق من رو، روزی من رو دیگری نمیخوره، پس با اطمینان زندگی کردم. جمله سوم، دانستم که وظایف من رو، مسئولیت‌های من رو دیگری انجام نمیده، تنبلی نکردم و خودم مشغول انجام وظایف خودم شدم. و جمله چهارم، علم تو ان آخر امری الموت، یعنی دانستم که غیر از این جهانی که زندگی میکنم جهان دیگه هست و عمر منم بالاخره به سر میاد، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال بالاخره تمام میشه. علم تو ان آخر امری الموت، دانستم، باور کردم که آخر زندگی من مرگه. یه روز این سفر پیش میاد. مرگ به نظر ما مسافرته، مرگ در منطق دین نیستی نیست، از بین رفتن نیست، انتقال از یک خانه به یک خانه است، مسافرت از یک جا به جای دیگه است. اتفاقا از ابیذر غفاری سوال کردن که چرا ما از مرگ خوشمون نمیاد، بعضی از اسم مریم خوشون نمیاد. ابیذر جواب داد به خاطر اینکه دنیاتون رو آباد کردید، برای آخرت کار معتنابهی نکردید، این خانه آباده اون خانه خرابه. خب هر کسی بخواد از خانه آباد به خانه خراب بره ناراحته. اگه انسان یه خانه 200 متری داره، زندگیش جوری میشه که باید منتقلش به یه خانه 40 متری، پیداست از این خانه به اون خانه ناراحته. ابیذر فرموده این که از مرگ بدتون میاد چون اینجا را آباد کردید، اونجا را آباد نکردید. اگه انسان باور داشته باشه که بعد از این دنیا، بعد از این زندگی، زندگی هست، ادامه زندگی است، این زندگی به یه صورته، اون زندگی به صورت دیگه، اگه باور داشته باشه، اتفاقا همه باور دارن ولی این باور رو جدی نمیگیرن. در روایت هست که ما چیزی نداریم که از مرگ حتمی تر باشه ولی درش مردم اینقدر با تردید نگاه کنن، مثل که اصلا مرگ برای من نیست. تو یک کوچه که زندگی میکنیم، یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر به تدریج از دنیا میرن ولی گویا نوبت من نمیرسه. امام صادق فرموده علم تو ان آخر امری الموت، اینو دانستم، یعنی باور دارم، باور کردم که یه روزی باید از این دنیا برم، یه روزی باید از این خانه به خانه دیگه منتقل بشم، یه روز دیگه باید این سافرت رو داشته باشم. چون علم دارم به این که پایان زندگی من مرگه، حضرت فرموده خودم رو آماده کردم برای این سفر. علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت، استعداد، یعنی خودم رو آماده و مستعد این سفر کردم. استعداد برای سفر آخرت به چیه؟ اینو تشبیه کردن به سفرهای دنیوی. شما الان میخواید مشهد مشرف بشید، میخواید کربلا مشرف بشید، عزیزانی که از تهران به قم مشرف شدن به مشهد مشرف میشن، یا آمادگی های لازمه، خودشون آماده سفر میکنن و سفر رو شروع میکنن. سفر مرگم یه آمادگی میخواد. امام صادق طبق این نقل فرموده من دانستم که پایان زندگی مرگه، فاستعدت، یعنی خودم رو مستعد کردم، آماده کردم برای این سفر. استعداد برای سفر آخرت به چیه؟ از امیر مؤمنان سوال کردن، به حضرت عرض کردن آقا این که میفرمید استعدو، این که ائمه میفرمان آماده بشید، این آمادگی به چیه؟ من استعداد للموت. و امیر مؤمنان عرض کردن آماده شدن برای مرگ به چیه؟ فرمود انجام واجبات و ترک محرمات و دنبال مکارم اخلاق بودن، ارتکاب الفرائض، اجتناب المحارم و اشتمال المکارم، انجام واجبات، ترک محرمات و دنبال اخلاق خوب بودن، دنبال کرائم اخلاق بودن. ولی خب پیداست اگر کسی ایمان داره که بعد از این دنیا، بعد از این جهان، جهانی هست، بعد از این زندگی، زندگی هست، میخواد خودش آماده کنه، امیر مؤمنان فرموده آمادگی به اینه که واجباتشو انجام بده، از محرمات اجتناب کنه. یه خانم اگر اعتقاد به جهان دیگه داره که حتما داره، خب نباید آلوده به گناه باشه، نباید حجابش رعایت نکنه، نباید عفاف و عفت رو رعایت نکنه. اگر رعایت نمی کنه، اگر گناه می کنه، اگر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت از خانه میاد بیرون بر می گرده خانه، یا دو روز سه روز میاد مسافرت بر می گرده به منزل خودش، در طول این دو ساعت، سه ساعت، در طول این سفر اگر حجابش رعایت نشه، خب داره گناه میکنه. وقت چطور میتونه بگه من آماده سفر آخرت هستم؟ کسی آماده سفر آخرته که گناه نکنه، کسی آماده سفر آخرت که تو خانه ظلم نکنه، کسی آماده سفر آخرته که اگه اهل خرید و فروشه به دیگران اجحاف نکنه، کسی آماده سفر آخرته که اگر تو اداره مشغول کاره مردم رو سرگردان نکنه، خدای نکرده اهل رشوه نباشه، اهل حرامخواری نباشه. آماده شدن برای سفر آخرت به اینه که انسان مواظب باشه، واجباتشو انجام بده و از کل محرمات هم اجتناب کنه، دنبال مکارم اخلاق هم باشه. خب البته پیداست بنده و از قبیل بنده نمیتوانیم همیشه موفق باشیم از گناه دوری کنیم. گاهی نفس غالب میشه، یه گناهی سر میزنه. گاهی شیطان غالب میشه، انسان یه کار خلافی انجام میده. ولی باید توجه داشته باشه که تا گناه میکنه بلا فاصله توبه کنه. که فرمودن خوشا به حال کسی که فردای قیامت دفتر اعمالش دستش میدن ببینه کنار هر گناهی یه استغفار هست. وای به حال کسی که گناه بکنه و استغفار نکنه. وای به حال کسی که گناه بکنه و از گناه خودش خوشحال باشه. علامت ایمان انسانی که از گناه بدش بیاد، از گناه دیگران بدش بیاد، از گناه خودش بدش بیاد. اگه مبتلا شد، اگه شیطان گولش زد، اگه نفس اماره گولش زد، فریبش داد، گناه کرد، ناراحت باشه که گناه کرده. در روایت هست، حالا من ترجمه به مضمون میکنم، که قلب انسان سفیده، قلب انسان تاریکی نداره، سیاهی نداره. یه گناه که میکنه یه نقطه سیاه در دل او پیدا میشه. مثل یه آینه رو در نظر بگیرید که یه جاش یه لکهی برداره، گناه دوم این لکه زیادتر میشه، توبه نکنه گناه سوم این لکه زیادتر میشه. اگه گناه پشت سر هم انجام بشه و انسان توبه نکنه، این نقطه های سیاه صفحه قلب انسان رو میگیره. یعنی دلی که پاک بود، دلی که صاف بود، دلی که مصفا بود، دلی که سفید بود، با گناه بعد از گناه تمام دل رو سیاهی میگیره، آلودگی میگیره. و خدای نکرده دل که اینجور شد گاهی عاقبت به شر رم میشه. قرآن فرموده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. چقدر ما از عاقبت بد میترسیم، چقدر به ما میگن دعا کنید عاقبت به خیر بشید، دعا کنید با ایمان از دنیا برید، دعا کنید با ولایت از دنیا برید. گناه اگه تکرار بشه خدای نکرده تو اون ساعات آخر اثر خودش رو میگذاره. گناه روی گناه بدون توبه باعث به انسان بی ایمان از دنیا بره، بی ولایت از دنیا بره. فرموده این گناه روی گناه صفحه دل رو سیاه میکنه، باعث میشه که انسان یه وقت اصل دین رو هم منکر بشه، اصل ایمان رو هم از دست بده. پس این چهار جمله رو هم بنده هم شما به ذهنمون بسپاریم، برنامه زندگیمون باشه، اساس زندگیمون باشه، پایه های زندگیمون باشه. و اونطور که من تعبیر کردم خوب تجربه کنیم. جمله اول این بود که دانستم خدای متعال بر احوال من، بر امر من آگاهه، حیا کردم گناه کنم. یعنی تا انسان میخواد گناه کنه یادش بیاد که خدا داره میبینه، یادش بیاد که خدا حاضر و ناظره. اینه میگن ذکر الله علی کل حال. همیشه یاد خدا بودن یعنی هر جا گناهی پیش میاد یاد خدا باشم و گناه رو انجام ندم. حضرت فرمود دانستم که خدای متعال بر احوال من آگاه، گناه نکردم. دانستم که رزق من رو دیگری نمیخوره، با آرامش زندگی کردم. دانستم که وظایف من رو، مسئولیت‌های من رو دیگری انجام نمیده، خودم تنبلی نکردم و مشغول انجام مسئولیت‌های خود شدم. و دانستم که پایان زندگی مرگه، باید آماده مرگ باشم. و آماده بودن برای مرگم به اینی که انسان واجباتشو انجام بده، محرمات رو ترک کنه و دنبال کسب اخلاق کریمه و مکارم اخلاق باشه.
خوب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی آیت الله استادی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید.